ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده خبر رادیو فردا هستید، اما من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. اعتراضات سراسری در ایران برای 33 روز متوالی در 10 شهر ایران ادامه دارد. بنابر ویدیوهای دریافتی شهروندان ایرانی پنجشنبه شب و در ساعات اولیه بامداد جمعه، مردم در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، زاهدان، اصفهان، سنندج، تبریز، رشت، دهگلان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
اینجا خوچان 28 مهر در زندگی آزادی
پنجشنبه 28 مهر اعتراضات مردم اصفهان.
در میان این تظاهرات، تظاهرات گسترده‌ای نیز در شهرک اکباتان تهران برگزار شد. همچنین خبرها حاکی از این است که تظاهرات دانشجویی نیز روز پنجشنبه در بیشتر دانشگاه‌های ایران ادامه داشته است و در ادامه گروهی از معترضان در مقابل اداره نظام پزشکی مشهد تجمع کردند.
حکومت بچه کش نمیخوان،
حکومت بچه کش نمیخوان.
اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ایرانیان ساکن اوکراین خواست برای حفظ جان و امنیت خود از این کشور خارج شوند. در اطلاعیه وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به تشدید درگیری‌های نظامی به کلیه اتباع ایران توصیه شده از سفر به اوکراین خودداری کنند. این هشدار وزارت خارجه ایران دو روز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل و بحث درباره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به زیرساخت‌های اوکراین منتشر شد. آمریکا، اروپا و اوکراین با اشاره به مدارک و شواهد خود میگویند ارتش روسیه با استفاده از پهپادهای نظامی ایران به اهداف غیر نظامی مانند تأسیسات آب و برق اوکراین حمله میکند. مسکو و تهران به رغم اینکه دولت اوکراین چندین پهپاد سرنگون شده ایرانی را به نمایش گذاشته، استفاده از پهپادهای نظامی ایران در جنگ اوکراین را رد میکند. دولت اوکراین در صدد قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران و افزایش فشارهای بین المللی به تهران است. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کمبود شدید گاز و برق و پیامدهای امنیتی سیاسی آن هشدار داد. آقای حسنوند در پیامی توییتری نوشته است بر اساس پیشبینی‌ها در زمستان سال جاری ایران با کمبود بیش از 230 میلیون متر مکعب گاز روبرو خواهد بود. به گفته وی عواملی چون نبود سرمایه گذاری و تحریم سبب شده کشور با شرایطی ناتراز روبرو شود. به گفته او کاهش تولید گاز سبب تعطیلی کارخانه ها در تابستان و زمستان می شود و بیکاری کارکنان و نبود تولید به عدم صادرات و ارزاوری منجر خواهد شد. آقای حسنوند تأیید کرده است که به دلیل خشکسالی ها بیشتر نیروگاه های برق آبی کشور هم که در خوزستان هستند از مدار تولید برق خارج شدند. این نماینده مجلس میگوید عدم مدیریت چنین وضعیتی به بحران های امنیتی منتهی می شود. و در خبری کوتاه، وزیر خارجه ایران دستگیری معترضان در جریان اعتراضات پنج هفته گذشته را رد کرد. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید، اما دعوت میکنم شما رو که شنونده ویژه برنامه پوشش خبری اعتراضات سراسری با محمد زرقامی باشید.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
جوانان وطن لانه
تیرسلیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
خیلی خیلی خوش اومدید به پوشش خبری زنده از رادیو فردا، پوششی که نگاه تحلیلی هم خواهد داشت به رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری مهر و همچنین شهریور و مهر 1401 خورشیدی. در ابتدای این پوشش خبری زنده اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم با شهریار سیامی به آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد و رویدادهای اعتراضی پنجشنبه 28 مهر ماه رو با هم یک مروری بکنیم.
این شاید ماندگارترین تصویر دیروز از اعتراضها بود. در تبریز هنگام پخش اذان مردم شعار میدن و اعتراض میکنند.
پنجشنبه
اعتراضهایی که در اصفهان هم گزارش شد.
اعتراضات
و اینجا در اکباتان تهران هم دیده شد. مهابات هم صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بود. شهری که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید 29 دانش آموز دختر دبیرستان بیان بازداشت شدند. بر اساس این گزارش بعد از اعتراض دانش آموزان، مدیر دبیرستان خصوصی بیان در مدرسه را بر روی آنها می‌بندد و با ماموران نیروهای امنیتی برای بازداشت آنها تماس می‌گیرد. از وضعیت دختران دانش آموز هنوز اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر به ارمنستان و شرکت در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری گفت حساب تروریست‌ها و اغتشاشگران از معترضان در ایران جداست و هیچ فردی به عنوان معترض در ایران دستگیر نشده است. جلال حسینی معاون سیاسی بسیج هم ادعا کرده حداکثر 70,000 نفر به عنوان معترض به خیابان‌ها آمدند، آماری که حتی اگر درست باشد هم نشانه از شمار زیاد معترضان است. اینجا هم دانشگاه بجنورد است که اعتراض‌های دانشجوی ادامه دارد. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم و تحقیقات فناوری گفته قرار است در هر دانشگاهی یک دفتر به نماینده نیروهای مسلح اختصاص داده شود. همزمان با این رخدادها خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در ایران گفته که نیروهای یگانه ویژه 2 روز پیش از حادثه زندان اوین به این محل رفته بودند و با سر و صدا و کوبیدن در سلولها شعار الله اکبر می‌دادند. منابع داخلی در ایران می‌گویند این حادثه 8 کشته داشته است. هنوز از سرنوشت تعداد زیادی از زندانیان بند 8 اطلاعی در دست نیست.
افتاد حالا بزرگ نمایی هم شد، یه توضیح میشه
بفرمایید. ماجرای مسابقه بدون حجاب الناز رکابی صخره‌نورد تیم ملی ایران هم ادامه دارد. حمید سجادی وزیر ورزش گفته این ورزشکار از این عمل خود اظهار پشیمانی کرده و به گفته او از مردم خجالت میکشد. در این عکس با وزیر ورزش نفر سمت راست اسماعیل احمدی از چهره‌های امنیتی سپاه است. گفته می شود از جمله کسانی است که خانم رکابی را برای مصاحبه با تلویزیون رسمی حکومت تحت فشار قرار داده. خانم رکابی حتی در دیدار با وزیر نه مانتو به تن دارد و نه روسری به سر، صرفاً یک کلاه بیسبال و یک سویت شرت.
پنجشنبه 28 مهر گیشا.
در حالی که نیروهای امنیتی حضور گسترده‌ای در خیابان‌های تهران دارند، مردم شب‌ها شعار می‌دهن. و شعارنویسی روی دیوارهای شهرهای مختلف ادامه دارد و آثار اعتراض مردم در شهرها دیده می‌شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بله، این گزارش رو شنیدیم که نگاهی داشت به رویدادهای 24 ساعت گذشته ایران در پیوند با اعتراضهای سراسری که این روزها در تهران و دیگر شهرها شاهدش هستیم. اما جدای از اون، یک نگاهی بکنیم به مسئله اعتراضها و نوع برخوردی که نظام حاکم در ایران با این اعتراض ها داشته و خشونت های دولتی که نسبت به این اعتراض ها و معترضان به اون دست زده و اقدام کرده. نسرین افشار همکارم گفتگوی رو داشته با حافظ موسوی، شاعر و نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران، و نگاهی کرده از دیدگاه این کانون در بیانیه‌ای که منتشر کردند به مسائلی که ارتباط داره با سرکوب اعتراض ها و معترضان در ایران.
در واقع به سرکوب مردم معترض در خیابون ها، در واقع سرکوب آزادی بیان مردم، سرکوب اعتراضات به حق مردم و قطعا محکومه. اما این رو باید در نظر بگیریم که برای مردمی که در خیابان دست به اعتراض میزنن برای نجات جان خودشون، برای اینکه خودشون رو از تیرجس در واقع گلوله ها بودن، باتوم و ساشمه بودن، اینجور ادوات سرکوب، میتونن اینجوری به هر حال تمهیدی بیانشن، خودشون دور بکنن، فرار بکنن، از جان خودشون به گونه‌ای در واقع دفاع بکنن. اما کسانی که در زندان هستن، کسانی هستن که از حق دفاع از خودشون محرومن، اینها محبوس هستن، در اسارت در واقع نیروهای امنیتی هستن، چگونه میتونن خودشون دفاع بکنن؟ یا همینطور در مورد کودکان در همه دنیا مورد حمایت در واقع جامعه باید باشن، جامعه مسئول حفظ جان کودکان است. اتفاقی که در این روزها افتاده، یعنی حمله ای که در واقع به کودکان در جاهای صورت گرفته و آشکاره، و اینکه در زندان این اتفاق، فاجعه‌ای که در زندان رخ داده، اینا دیگه با هیچ طریقی قابل تصور نبوده که یک حکومتی دست بچونه کارهایی بزنه که متاسفانه دارن میزنن. و حالا کارون هم اشاره کرده، مدام بلندگوهای در واقع حاکمیت انکار میکنن، میگن که نه اینجور نیست. البته حکومت با وارونه جلوه دادن اون چی که به واقع داره رخ میده و مردم به چشم خودشون میبینن، داره جوری وانمود میکنه که داستان به گونه دیگری است، میخواد افکار عمومی رو منحرف بکنه و قبح مسئله رو، زشتی مسئله رو از چشم مردم پنهان بکنه. و من مطمئن هستم که با توجه به سابقه‌ای که مردم از روایت‌های رسمی دارن، باور نخواهند کرد این رو. و این همون جوری که کانون نویسندگان ایران در بیانیه خودش گفته، عنوان یک برگ جدید سرکوب، به هیچ طریقی با هیچ دروغگویی پاک نخواهد شد. این سرکوب و یورش به کودکان و زندان‌ها بودن ثبت خواهد شد.
شما به طور مشخص در بیانیه کانون نویسندگان به اسرا پناهی، دختر نوجوانی که در 21 مهر ماه در بیمارستانی در اردبیل جان باخت، اشاره کردین و از تکذیب‌های نیروهای امنیتی و سرکوب دانش آموزان توسط اونها گفتین. همچنین از آتش سوزی زندان اوین صحبت کردین و گفتین همه جای جهان مسئولیت جان زندانیان با حکومت هستش، اما در جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی و زندانبانان به روی زندانیان بیپناه آتش گشودند. اساساً سوال من از شما اینه که آیا دادن چنین بیانیه هایی، از جمله بیانیه کانون نویسندگان، ممکنه در روند تغییر شیوه رفتاری نیروهای امنیتی با معترضان تأثیر بگذاره؟
من اولا اینو توضیح بدم که بیانیه کانون نویسندگان ایران رو هیئت دبیران کانون نویسندگان منتشر کرده و من عضو هیئت دبیران نیستم و به عنوان شخص، به عنوان عضو کانون دارم نظر خودم رو میگم. اما در مورد پرسش شما، ببینید، بیانیه کانون نویسندگان ایران و دیگه بقیه تشکل‌های مستقل مردمی که این روزها در واقع وظیفه خودشون می‌دونن که بیانیه منتشر بکنن و دیدگاه خودشون رو با مردم در میون بگذارن، اینا در واقع با حساب بخشی از صدای مردمه. یعنی این بیانیه ها به واقع میخوان صدای مردم، مردمی که احیانا تریبونی در دست ندارن، رسانه‌ای در اختیار ندارن، از طریق این بیانیه ها صدای مردم به گوش جهانیان، به افکار عمومی، چه در داخل کشور چه در خارج کشور برسه. اما ببینید، اگر این بیانیه ها با جنبش عملی مردم در خیابان پیوند نخوره، خب طبیعتا راه به جایی نخواهد برد. اون چه که تاثیرگذار هست تداوم اعتراض مردم، گره خوردن این صداهای در واقع پراکنده و ایجاد یک صدای جمعی بزرگ که در حال حاضر خوشبختانه شاهدش هستیم، این آن چیزی است که به نتیجه خواهد رسوند این جنبش رو و فریاد دادخواهی مردم رو به سرانجام خواهد رسوند، به گوش جهانیان خواهد رسوند. بنابراین خلاصه حرف من اینه که بیانیه ها بخشی از یک جنبش عمومی و بزرگ هستند و قرار نیست که این بیانیه ها مسیر در واقع جنبش رو تعیین بکنند یا سرنوشت نهایی جنبش رو گره بزنند. سرنوشت نهایی جنبش رو خود مردم رقم خواهند زد. نهادهایی مثل کانون نویسندگان ایران، مثل تشکلهای دیگه، کانون صنفی معلمان و غیره، همه اینها در واقع بازتاب دهنده صدای مردم هستند. اینها خود مردم هستند، از دل خود مردم در آمدند و از این جهت میشه گفتش که در رساتر کردن این فریاد مشترک میتونم تأثیر بذارم.
بله، شنیدید صحبت‌های حافظ موسوی، شاعر معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران رو درباره بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده و در اون به مسئله سانسور پرداخته و همچنین از ضرب و جرح و قتل کودکان از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته و این مسئله رو که بیشتر در بر می‌گیره بیانیه کانون رو سیاه ترین برگ های کارنامه جمهوری اسلامی ایران خوانده. همچنان با شما همراه هستیم، یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی میکنیم. و اما روز گذشته دختر عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، از انتقال مادرش به بیمارستان خبر داد. غزال عبداللهی روز پنجشنبه در توییتر نوشته بود که خانم مطلب‌زاده به علت وخامت حال در حدود ساعت 11 صبح به بیمارستان منتقل شده. خانم عبداللهی در ادامه گفته بود که حال نرگس محمدی هم خوب نیست. غزال عبداللهی روز چهارشنبه هم خبر داده بود که کارت‌های تلفنی مادرش و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، ضبط و تماس‌های تلفنی روزانه اونها با خانواده‌هاشون قطع شده. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، در یک پیام ویدیویی توضیح داده که چرا همسرش به بیمارستان منتقل شده.
در این مدتی که علیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی عملاً از تمام تلفن‌هایی که بقیه میتونستن استفاده کنن، اینها در واقع تلفن‌ها به روشون قطع بوده و با ما به عنوان خانواده‌ها و کسای دیگه این ارتباط رو نتونستن برقرار کنن و حالشون رو بگن، در چنین شرایطی حداقل چیز اینه که بشه به جهت روانی شرایط مساعدی برای زندانی‌ها به وجود آورد که متاسفانه این وجود نداره. و یکی از موضوعهای مهمی که ما شاهدیم در این قضیه، نقش کسایی مثل آقای الیاسی، آقای محمدی از دادیاری ناظر زندان، به عنوان کسایی که عملا قربانگوی ضابطهای امنیتی هستند و هیچ اختیاری هم از خودشون ندارن و کاملا کینه جویانه و شخصی با این زندانی ها برخورد میکنن، نقش اینها رو ما میبینیم. زمانی که عالیه تبعید شد به زندان قرچک، همین نقش رو داشتن همین آقایون، و الان دوباره وقتی تلفن عالیه قطع شده همین نقش رو دارن و عنوان میکنن که عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی نقش اکاذیب میکنن. نقش اکاذیب؟ کدام اکاذیب؟ مصداق‌هاشو بیارید. اگر چیزهایی که از جانب اینا گفته میشه به خانواده‌هاشون اطلاع داده میشه کذب بود، اون موقع میتوانید شما به عنوان نشر اکاذیب محاکمه کنید. اتفاقهای زندان که به شدت واقعی بود اوین و در این مدت ما شاهدش بودیم در این چند روز، شما همه رو قلب کرده تقلبی داریم مردم میرسونید. شما نمیگین که هزار و خورده‌ای زندانی بند 7 چه شدن، کجا رفتن؟ 50 زندانی بند 8 که همشون هم مصدوم شدن، آسیب دیدن، کجا رفتن؟ و ما میشنویم که بعضی هاشون حتی گلوله های جنگی خورده و حتی اینکه برن بیمارستان و در واقع رسیدگی بشه، چنین کاری هم نمی کنیم. عالیه امروز وقتی در مواجهه با برخوردهای تند بوده، خطاب به این آقایون گفته که حالا که شما همه ما رو به سمت مرگ داریم میبرین و فرق نمی کنه حالا چه در خیابان و چه در زندان و چه در هر جای دیگه، شرایط وحشتناکی رو بر ملت دارین حاکم میکنین، من خودم هم از این مرگ استقبال میکنم، نمی ترسم و من حاضرم یکی از قربانی های این موضوع باشم و ترجیح میدم که بمیرم و این ذلت رو در اینجا با شما و از شما نپذیرم. و در چنین شرایطی که به جهت روانی همه زندانی ها رو تحت فشار قرار داده، عالیه در پیش روی خود زندانی ها و در پیش روی همه این مسئولانی که در بند در واقع زنان بودن، خودش میگفت که من تمام داروهایی که در اختیارم بود خوردم و اعلام کردم که این مردن من در واقع اعتراض به شرایطیه که به وجود آوردین برای زندانی ها، برای همه ما که در واقع به شکلهای مختلف در معرض هجوم شما هستیم، در معرض خشونت شما هستیم.
صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده بود. آقای عبداللهی در بخش دیگری از این پیام از تهران که در فضای مجازی هم منتشر شده به اظهارات رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی هم در زمینه گفتگو پاسخ داده.
یک زندانی فقط با جانش میتونه اعتراض نهایی رو بکنه، حالا چه با خودمرگی، چه با اعتصاب، چه با هر چیزی. و وقتی این درگیری وسیع در زندان اوین پیش میاد، چه اتفاقی افتاده که به اینجا منتهی شده؟ آقای اژه‌ای میگویند میتوانیم گفتگو کنیم. آقای اژه‌ای، شما درخواست همفکرای خودتونو برای تجمع، برای اعتراض، برای حرف زدن نپذیرفتین. چه گفتگویی میخواییم با ما بکنیم؟ گفتگویی که منجر به این شده در طی یک ماه گذشته تعداد بسیاری از افراد جامعه مدنی، جامعه سیاسی، جامعه صنفی این مملکت رو از خونه هاشون دستگیر کردیم بردین به زندان، این اسمش گفتگوه؟ وقتی زندان اوین به این شکل در اومده، از داخل اون گفتگوه در اومده، یعنی موضوع وقتی شما ناظرایی در واقع، ناظر که نه، به عبارتی دادیارای ناظری انتخاب میکنین در زندان اوین به عنوان در واقع جانشین دادستان تهران و اینها یه الف بچه هایی بین 20 تا 30 سالن، آدم های با تجربه اونجا لازم داره و شما وقتی اینها رو اونجا میذارین، اینها فقط بله قربانگوی ضابط های امنیتی، حالا چه وزارت اطلاعاتش باشه چه اطلاعات سپاهش باشه، فقط بله قربانگوی اونا هستن. این چه استقلال قضایی هستش؟ استقلال قضایی اگر وجود داشت، هرگز زندان اوین این اتفاق براش نمی افتاد. این مملکت به این شرایط نمی رسید.
بله، شنیدید صحبت‌های صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده. این رو لازمه که اضافه کنم که خانم مطلب‌زاده به اتهام آنچه اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام نامیده شده به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده که 2 سال از این حکم رو هم سپری کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته، یعنی بگیم 28 مهر ماه، شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری حضور پیدا کرد و در شرایطی که اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 همچنان جریان داره و در تهران و دیگر نقاط ایران خودش رو نشون میده و بروزی از اون رو میشه دید، صحبت‌هایی رو کرد درباره آنچه که این روزها می‌گذرد و اینکه چه باید کرد. شاهزاده رضا پهلوی تلاش کرد که یک تصویری ارائه بده از اینکه او می‌خواهد یک گام جلوتر از آنچه در جامعه در حال تکوین و شکل گیری برداره، اما در جایی هم گفت که دغدغه حکومت نداره، این اولین بار نیست که شاهزاده رضا پهلوی بر این مسئله تاکید میکنه، اما همین مسئله دغدغه حکومت نداشتن هم گهگاه از طرف منتقدان شاهزاده رضا پهلوی به چالش کشیده شده و دربارش صحبت‌های بسیاری مطرح شده. میخوایم نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی و در اینجا همراه میشیم با حامد شیبانی راد، عضو شبکه فرشگرد از پاریس، و احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که از مسکو ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر دو مهمان این نشست و این میزگرد و از آقای شیبانی راد آغاز میکنم. آقای شیبانی راد، اول اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آنچه که شاهزاده رضا پهلوی گفتن از نگاه شما، و اینکه شما چه چیزی رو در صحبت‌های ایشون متفاوت‌تر پیدا کردید نسبت به آنچه که گذشته در گذشته شاهزاده بیان کرده بودن.
بله، با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکار عزیزتون و همه مخاطبان خوب برنامه و مهمان گرامی برنامه‌تون. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی دیروز تلاش کردن به نظر من که به اون پرسش هایی که در این چند وقت گذشته مطرح بوده در رابطه با ایشون و نقش ایشون پاسخ بدن. یه بخش از صحبتشون رو به مردم بود، یه بخش رو به نیروهای سرکوب بود، یه بخشش رو به نیروهای سیاسی بود و حتی یه بخشش رو به جامعه بین‌المللی بود و پاسخ دادن به مردم که چه کارهایی میشه کرد برای کمک کردن به این انقلاب. اون صحبتی که تو صحبت‌های شما هم بوده حساب درستی بودش که گامی جلوتر بردن، به حال اون خاصی هستش که از ایشون هستش که امروز که مردم به خیابان آمدن و انقلاب ملی رو در همه شهرهای ایران در حال رقم زدن هستند و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و این اطمینان خاطر بود که شاهزاده رضا پهلوی بهشون دادن و اتهام‌هایی بود و حتی پاسخ به اتهام‌هایی بودش که گاهی بهشون می‌زدن، می‌گفتن که میخواهی به قدرت برسی و همه اینها برای رسیدن به قدرت از سودای سیاسی داری. و یک بار دیگه علاوه بر اینکه بارها در تمام سال تکرار کرده بودن، لازم دیدن که تکرار بکنن که برای شخص خودشون نیستش که از ایران و مردم ایران حمایت میکنن. در صورت من اگه بخوام خلاصه بکنم حرف همون این که شاهزاده تلاش کردن که پاسخ بدن به پرسش های احتمالی که تا به حال از زبانشون با اینکه گفته بودن ولی شنیده نشده بود و اطمینان خاطر بدن هم به مردم و هم به سیاسیون که چه بایستی کرد.
سپاس از شما. به آقای وحشیته برسیم. آقای وحشیته، یک نکته ای رو الان آقای شیبانی راد بهش اشاره کردند، از کلمه انقلاب استفاده کردند، کلمه ای که این روزها بسیاری از کنشگران سیاسی استفاده می کنند. حالا سوای از این یا جدای از این که آیا باید آنچه که در ایران میگذره رو چه نامی روش بگذاریم و برخی از جامعه شناسان سیاسی هنوز بر این باورن که زوده که بخوایم نام خاصی رو بهش اطلاق کنیم، اما کلمه انقلاب کلمه یه که حتی من دیدم که یکی از مؤسساتی که دیدگاه‌های نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی دارند رو هم مثل مؤسسه ترویج جامعه باز، اونها هم از این عنوان استفاده کردند و میگن که فراموش نمی کنیم راه انقلاب راهی است که در تمام این سالها مشعل آن را شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به عنوان مهمترین رهبران مخالف جمهوری اسلامی روشن نگاه داشتند. ولی خب اگر برگردیم به آرای فیلسوفان سیاسی مثل هانا آرنت، اونها میگن انقلابی ها انقلاب نمی کنن، انقلابی ها کسانی هستن که میدونن چه وقت قدرت روی زمینه و چه وقت میتونن اون رو از زمین بردارن. با این تفسیر از هانا آرنت، شما نگاهتون به صحبت های شاهزاده رضا پهلوی چگونه است و آیا شاهزاده رضا پهلوی رو در قامت آنچه که به هر حال کسانی که اندیشه هاشون نزدیک به ایشون یک انقلابی میشه دید؟
با درود خدمت شما و مهمان دیگر برنامه. خب اگر که انقلاب رو بخوایم تغییری توأم با حرکت روبه جلو تحلیل بکنیم، حالا اون چیزی که براینده بسیاری از اندیشمندان سیاسی هم مد نظر قرار داره، طبیعتاً این که یک بار ما شاهد انقلاب سال 57 بودیم، یک بار امروز در یک نقطه تاریخی قرار داریم که حالا برایند این بزنگاه آیا موفق میشه فردا به یک تغییر جدی رو به جلو برسه یا 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه، اما اون چیزی که مشخص هست قرار نیست چیزی به عقب برگرده. اگر بخوایم این رو در یک مفهوم انقلاب به معنی امروزش بخوایم این رو تفسیر بکنیم و تحلیل بکنیم. و در مورد فرمایش شما هم که حالا این که بخوایم بگیم که آقای رضا پهلوی یا خانم فرح توی این